من میرم دفاع میکنم، میگم این رسانه باید بودجهش بشه 100 برابر. دقیقا میگم 100 برابر. میدونم من بودجه صدا و سیما چقدره، چون شنیدم از منبع موثق، و باید هم عرض با بعضی از قدرت های سخت و هزینه هایی که براشون میشه تو این کشور و بلکه بیشتر، باید برای این رسانه هزینه کرد، نه فقط برای داخل ایران، برای کل دنیا. چون ما انقلاب کردیم حرف اسلام درست رو به کل دنیا معرفی کنیم. امروز من صدا سیما رو باز میکنم، یه شبکه قرآن و معارف، منظورم تصویریه، صوتی تعدادش بیشتر، صوتی یه معارف داریم، یه ترتیل قرآن داریم، یه قرائت، یه تلاوت، سه تا نصفیه، چون یکیش فصلیه.
نه الان فصلی نیست.
آره الان نیست دیگه،
یعنی سه تا هر از گاهی آره. موج داره، هر از گاهی فقط روی بستر اینترنت قابل دسترسه.
آره ببین، اما تو تصویر یه دونه شبکه است. من یادمه یه بنده خدایی رو میدیدم از یکی این کشورهای اسلامی در تهران چند وقت قبل، داشت به من گلایه میکرد. ایشون اهل سنت بود، مهمونه که این همایشا تو کشور ما بود. رفته تو هتل از اینا درخواست کرده بود این ماهواره که تو اتاق منه تنظیم کنه شبکه قرآن. گفتم خب تنظیم کنه شبکه قرآن؟ گفت چون شبکه قرآن شما قرآن پخش نمیکنه.
گفتم چطور مگه؟ کارشناس شما موافق بودید که ما برنامه‌های معارفی رو
بله.
از تو دل برنامه‌ها کشیدیم بیرون.
نباید بکشیم بیرون.
بردیم یه جایی.
من ابتدای بحث به شما گفتم حتی شما باید شبکه نسیم داشته باشی. مگه اسلام فقط اون نیمه سلبیشه؟ آقای قرائتی بحث مفصلی تو این زمینه داره، اصلا جملهش معروفه، میگه من اگر این کارو نداشتم حتما میومدم یه باشگاه خنده و شادی اسلامی را میداختم. روزی که در صدا و سیما از ایشون تجلیل شد در 28مین سال برنامه، سال 1388 بود، ایشون سال 60 اومده، یادمه یه جمله ازش پرسیدن، دوره آقای زرقامی بود،
بله،
بهش گفتن که آقای قرائتی شما اگر این کارو نمی کردی، خبرنگار پرسید تو رسانه هم پخش شد داخل خودمون، چی کم داریم؟ گفت این، گفت اسلام چیزی از خنده کم نمیذاره. من به خاطر همین به عمد گفتم، اگر گفتم اون 10 تا شبکه رو باید به 50 زبان داشته باشیم، شبکه نسیم تعریف داره دیگه، شما خوشبختانه رادیوییش هم داری، حالا من تعریف سیماییشو داشتم. ببینید اسلام ما امروز باید به یک شکل پک عرضه بشه، نه فقط خبر، نه فقط سیاست، نه فقط معارف، بلکه سبک زندگی، همه چی با هم، شبکه جوان، شبکه نوجوان. ببینید این نیاز به متخصص داره. دانشگاه صدا و سیمای من هر چقدر ظرفیت تولید متخصص داره باید اینو چند برابر کنه. دانشگاه‌های مرتبط با رسانه در تهران، در علامه و جاهای دیگه باید بیان با صدا و سیما به هم زنجیره بشن، تولید کنن این متخصصا رو. ببینید باید بپذیریم در کشور موقعی که ناتو میره نیروی ششم را میندازه به کشورها مأموریت میده، میگه تو باید ارتش تلویزیون داشته باشه، رادیو داشته باشه، تو شبکه مجازی باید صفحه داشته باشی، موظف کرده، میگه تو باید یک معاونت تو وزارت دفاع بزنی به نام جنگ شناختی، ابزارش چیه؟ همین جنگ هیبریدیه. خب ببینید موقعی که اونا این کارو میکنن، اون که برای من نوعی این کارو نکرده که، فقط برای کل اهدافش تو دنیا داره این کارو میکنه، این خودش شاخصه. چرا کشور من باید کم بذاره؟ ما ببینید ما الان مطالبهمون چیه؟ آره ما که صدا و سیمایی نیستیم، اگرم اینو میگیم دلیل بر این نیستش که بخوایم ارق جایی رو داشته باشیم، ما میخوایم محتوای درست رو بگیم، بگیم الحمدلله این محتوای درست به شکل متعارفش هست، باید تبدیل بشه به خوراک برای افکار عمومی، نه افکار عمومی ایران بلکه کل دنیا، به زبانهای مختلف، و تربیت هم باید تون تعریف شه. یه نکته دیگه هم بگم، اینا باید وارد کتابای درسی هم بشه. ببین موقعی که کلاس اول دبستان میخواد فرد خواندن و نوشتن یاد بگیره، نباید فقط بگم بابا نان داد، خیلی چیزای دیگه هم باید بگن.
متشکر آقای اسماعیلی، چون دیگه 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم، بریم واسه اون فراز جمع‌بندی صحبت ها.
من فکر میکنم که تو این بخش آخر باید به موضوع رسانه یه مقدار نگاهمون رو عوض بکنیم. ما در حوزه رسانه باید بهترین نامون رو استفاده بکنیم. همه جای دنیا هم همینطوره، یعنی شما وقتی که میخواید با مغز آدم ها کار بکنی، شما تصور کنید وقتی میرید مثلا ارتوپدی دستتون مثلا خودنه که شکست میخواید جا بندازی، اگه دکتر خطا بکنه قابل برگشته، یعنی شما میرید پیش دکتر دیگه این اشتباه رو جبران میکنه. ولی اگه دکتری که داره مغز شما رو جراحی میکنه و اون تیغش داره رو مغز شما داره کار میکنه، اگه یه موی رگی رو اشتباهی قطع بکنه
قابل جبران نیست،
قابل جبران نیست، قابل برگشت نیست. ما در حوزه رسانه اونطور که باید و شاید از همه ظرفیات همون استفاده نکردیم. این اقدامی که الان رسانه ملی،
سوال بپرسم، این سوال خیلی کلیدیه. درست در واقع این ظرفیتی که شما میگین، میگین کامل استفاده نکردیم، درسته؟ کامل استفاده نکردیم یا بلد نبودیم کامل استفاده بکنیم؟
هر دوتاش. یعنی ببینید این
خب نه دیگه،
اگر
در واقع بلد نبودن رو شما بپذیرید، حالا من فقط در حوزه رادیو و تلویزیون نمیگم، من سپهر رسانه یک کشور رو میگم، اگر بلد نبودیم ناخودآگاه منتج و منجر میشیم به اینکه درست استفاده نکنیم، کامل استفاده نکنیم از این ظرفیت،
و باید بلد بشویم.
اگر این بلد نبودن رو بپذیریم یه مقداری شرایطمون متفاوت میشه.
ببینید من اعتقادم بر اینه که ما باید گیت های صدا و سیما رو، حالا فارسی رو پاس بذاریم، این چند تا در صدا و سیما رو کامل باز بکنیم به طرف همه استعدادهایی که تو کشور وجود داره.
چرا فقط صدا و سیما؟ چرا سپهر رسانه کشور رو
بله. بعد
مخاطب قرار
حالا بگیم. اگه یه لایه بیشتر وارد بشین شما بیشتر احساس ناراحتی میکنین. ما وقتی که محتوایی تولید میکنیم در حوزه توزیع هم به شدت با مشکل مواجه، یعنی ما دو تا نهاد فرهنگی رو تو کشور پیدا نمیکنیم که در حوزه رسالتی که دارن که هر دو تا مشترک هست با هم دیگه مشفقانه صمیمانه بشینن دور یه میز با هم دیگه کار بکنن.
فکر نمیکنید که به خاطر اینه که توی دولت‌های مختلف با توجه به رویکردهایی که وجود داشته اومدیم، هر دولتی که آمده که در واقع مسیر خودش رو ایجاد بکنه و نهادهای موازیمون خیلی زیاده در حوزه فرهنگ و رسانه؟
دقیقا همینطوره. ببینید ما گاهی وقتا نمیفهمیم با کی باید رقابت کنیم، با کی باید دعوا کنیم، با کی باید صمیمیت و دوستی به خرج بدیم. سازمان تبلیغات اسلامی رقیب ما نیست، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رقیب ما نیست. ما اگه چیزی تولید میکنیم کاملا باید اینو در طبقه اخلاص قرار بدیم، تقدیم بکنیم به همه دستگاه فرهنگ کشور، و همه دستگاه فرهنگ کشور باید مجریان و عوامل صدا و سیما باشن. یعنی تمام رایزنهای فرهنگی ما در اقصا نقاط دنیا، اینا باید یه شعبه ای از صدا و سیما باشن، و تمام این دستگاه فرهنگی باید به شدت تو بحث هم افزایی که اصطلاحاً آقای دکتر جبلی وارد مقوله خیلی ارزشمند شده، بحث تحول، دقیقا همینه. یعنی ما شدیم یه مجمع الجزایری که دوتا از این جزیره با هم دیگه ارتباط سازمانی درستی ندارن. خب چرا اگر یه محتوایی توی یه شهرستان دور افتاده تولید شده، خب این محتوا به راحتی باید مسیر خودشو پیدا کنه بیاد بره از آنتن شبکه یک پخش بشه بدون درد سر. نباید تولید کننده گرفتار بشه که حالا من کیو پیدا کنم. آقا شما کسی آشنا نداری تو صدا و سیما، ما یه چیزی تولید کرد، یه سرودی خوندیم، همین سرود سلام فرمانده، فکر میکنید از کجا شروع شد؟ از یه شهرستان توی یک از شهرهای شمالی کشور، منتها کار ارزشمندی بود، مسیر خودشو پیدا کرد اومد و این حماسه‌ای که شما میزی خلق شد. و چقدر کارهای فاخرتر از این ما میتونستیم تولید بکنیم. ما در حوزه تمدنی احتیاج به محتوای متناسب با این هم شرایط موجود و هم اون هیمنه تمدنی خودمون تولید نکردیم.
متشکرم. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. بحث امشب بحث بسیار مهمی بود. ممنونم که ما رو همراهی کردید. شب همگی به خیر باشه. به اتفاق عالی مقامان مهمانان ارجمند برنامه امشب با همه شما خداحافظی میکنم.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همطور که خدمتون عرض شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من.
محرم شدی، محرم
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب رادیو گفتگو، همچنان با ما همراه بمانید. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یه کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری 4 تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون. انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آی فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزو حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اون ورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100,000 تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمی کنی که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید یه سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی